ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهور فرانسه طرح بریتانیا برای انتقال مهاجران به رواندا را خیانت به ارزش‌های اروپایی خواند. احمد علم‌الهدا از جوانان متدین خواست خودشان در مسئله حجاب میدانداری کنند. کمیسر عالی حقوق بشر خواستار پایان خشونت جنسیتی و لغو حکم توماج صالحی در ایران شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم در رادیو فردا باشید. چند روز پس از تصویب قانون اعزام مهاجران غیرقانونی به رواندا در مجلس بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از این اقدام انتقاد کرد. آقای مکرون گفت این خیانت به ارزش‌های ماست و ما را در مسیر وابستگی جدید به کشورهای ثالث قرار می‌دهد. مجلس بریتانیا روز سوم اردیبهشت لایحه انتقال پناهجویان از این کشور به رواندا را تصویب کرد. پس از تصویب این قانون، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد انتقال پناهجویانی که با قایق خود را به سواحل این کشور میرسانند بین 10 تا 12 هفته دیگر آغاز می شود. منتقدان این طرح در بریتانیا میگویند طرح انتقال پناهجویان به رواندا به جای رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها غیر انسانی است. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی از مردم و به خصوص جوانان به گفته او متدین خواست در مسئله حجاب گوشه‌نشین و تماشاچی نباشند. احمد علم‌الهدا از آنها خواست منتظر امام جمعه یا نیروی انتظامی نمانند و خودشان میدانداری کنند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم از نیروی انتظامی در برخورد با مخالفان حجاب تشکر کرد و گفت به زور کسی را به بهشت نخواهیم برد، اما در برابر این ناهنجاری ایستاده ایم و همچنان خواهیم ایستاد و عقب نشینی نخواهیم کرد. او اما از جامعه متدینین خواست در مسئله حجاب دو قطبی شکل ندهند، چرا که به گفته او دلسوزان نظام در میدان هستند. در هفته های گذشته موج برخورد حکومت با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در ایران با خشونت بیشتری با اجرای طرح موسوم به نور شدت گرفته است. در همین ارتباط، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران در ایران در ارتباط با حجاب اجباری را محکوم کرد. در بیانیه این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل متحد، صدور حکم اعدام برای توماج صالحی رپر معترض نیز محکوم شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اشکال تبعیض و خشونت جنسیتی را حذف کرد و با بازنگری در قوانین و سیاست‌های خود عملکردش را با هنجارهای بین‌المللی هماهنگ کند. این نهاد حقوق بشر سازمان ملل زندانی کردن، تنبیه بدنی یا هر نوع مجازات دیگری را ظالمانه، غیر انسانی، تحقیرآمیز و مغایر با آزادی‌های بنیادین شهروندان ایران نامید. رابرت هوم، استاد حقوق سرزمینی و تاریخ نگار بریتانیایی در دانشگاه آنگلو روسکین کمبریج انگلیس، از جمله پژوهشگران برجسته است که به طور ویژه به مطالعات منطقه خاورمیانه و اختلافات میان اسرائیل و فلسطینیان پرداخته. او در کتابش با عنوان فتح باز برگشت ناپذیر تحلیل عمیقی به تاریخچه اختلافات میان فلسطینیان و اسرائیل در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد. رابرت هوم همچنین به بررسی مبانی ایدئولوژیک و تاریخی تشکیل دولت اسرائیل و عدم توان فلسطینیان در ایجاد یک کشور مستقل هم پرداخته و در تحلیل‌هایش به دنبال یافتن راه حل‌های ممکن برای حل این منازعه بلند مدت است. همکارم رضا جمالی با او، رابرت هوم، گفتگو کرده و دیدگاه او را درباره پیامدهای جنگ غزه بر اختلافات اسرائیل و فلسطینیان و همچنین تحولات آینده در خاورمیانه پرسیده است.
پروفسور، my first question is how will the پروفسور هوم، اولین سوال من اینه که این درگیری جاری در غزه در ادامه چه تأثیری بر این اختلاف سخت و طولانی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها خواهد داشت؟
Well, it could be a خب اتفاقات اخیر میتونه یک تغییر قابل توجه در منطقه باشه. تغییراتی که به اتفاقات 100 سال گذشته مربوطه. در واقع برای درک بهتر این شرایط باید به دوران بعد از بیانیه بالفور در سال 1917 برگردیم. دورانی که در پی اون شورش اعراب رخ داد و بعد توسط نیروهای بریتانیایی در فلسطین در اون زمان سرکوب شد و بعد جنگ سال 1967 رخ داد. جنگی که غزه رو برای اولین بار تحت کنترل اسرائیل درآورد و خونهای بسیاری ریخته شد. در حال حاضر شرایط طوریه که این مسئله به طور جدی مورد ملاحظه جامعه بین المللی قرار گرفته و باید دید که چگونه میشه که راه حل دو کشوری رو محقق کرد.
شما به بیانیه بالفور اشاره کردید. پس از جنگ جهانی اول این سرزمین فعلی که الان کشور اسرائیل و فلسطینی‌ها در اون هستند تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت، اگرچه در اون مدت هم اتفاقات بسیاری رخ داد. اما در مجموع چی شد که یهودیان پس از اعلامیه بالفور تونستند کشور اسرائیل رو تأسیس کنند اما فلسطینی‌ها تا کنون نتونستند که کشور مستقل خودشون رو ایجاد کنند؟
شما باید به تعهداتی که دولت بریتانیا از جامعه ملل در خصوص یهودیان و عرب دریافت نگاه کنید. در اون زمان در فاصله کوتاهی اختلافات بسیار تشدید شد. شورش اعراب روی داد. اختلافات با یهودیان ادامه یافت. شرایط به قدری سخت شد که دولت بریتانیا به این نتیجه رسید که دیگه کاری از دستش بر نمیاد و تصمیم به ترک اونجا گرفت. و این اتفاقات تا حدود سال 1948 ادامه داشت.
اجازه بدید به اتفاقات اخیر بین ایران و اسرائیل هم یه نگاهی کنیم. پیامدهای حمله ایران و اسرائیل رو به یکدیگر بر آینده روابط ژئوپلیتیک در خاورمیانه چطور می‌بینید؟
خب من به هیچ وجه متخصص امور ایران نیستم، اگرچه قبلا در ایران ارتباطات آکادمیک داشتم و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر روزی روابط ایران و بریتانیا عادی بشه. اما به نظرم برنامه‌های منطقه‌ای ایران در خاورمیانه با تردیدهایی همراه خواهد شد، چون خاورمیانه تنها اسرائیل و فلسطین نیست. در این میون کشورهای دیگه‌ای مثل عراق، سوریه و لبنان رو هم داریم که برخی از اونها کنترل کاملی بر قلمرو مستقل خودشون ندارن. موضوع نفت و عربستان سعودی رو هم داریم. تاریخ منطقه خاورمیانه بسیار پیچیده است با مرزهای ناپایدار.
با توجه به پاسخ شما، حمله ایران چه تأثیری بر موقعیت اسرائیل در منطقه خواهد داشت و اقدامات ایران چگونه میتونه بر جایگاه اسرائیل در رابطه با دیگر بازیگران مهم خاورمیانه تأثیر بذاره؟
من فکر میکنم اسرائیل در حال حاضر در موقعیت دشواری قرار داره، چون به دلایلی که بسیار قابل درکه بیش از حد واکنش نشون داده. منظورم اینه که دولت اسرائیل کاملا نگران امنیت خودش در آینده است و این به اتفاقات سال 1948 برمیگرده که به این نتیجه رسید که سخت بجنگه تا کشور خودش رو تأسیس کنه و ادامه همین سیاست در قبال غزه میتونه بر روی کل منطقه تأثیر بذاره. اگرچه طرفهایی از تنش زدایی صحبت میکنن، اما اسرائیل همچنان اهداف خودش رو داره که در حال حاضر هنوز به اونها نرسیده.
به تعبیر کارشناسان، وقتی درگیری‌های نظامی به بنبست می‌خورند، یکی از نتایج اون میتونه اتفاقاً منجر به گفتگوهای صلح بشه. آیا فکر می‌کنید پس از این درگیری خونین و هولناکی که از 7 اکتبر سال گذشته رخ داد و تا الان هم ادامه داره، موجب بشه که فلسطینی‌ها و اسرائیل تن به یک مذاکره برای صلح بدن و در نهایت هم منجر به تشکیل کشور فلسطینی بشه؟
این امید من خواهد بود. تخصص من در حوزه حقوق سرزمینیه. میخوام بگم که از یک طرف شما کشور اسرائیل رو دارید با تراکم جمعیت بالا. در غزه تراکم جمعیت وضعیت بسیار بدتری داره. چیزی حدود 5000 نفر در هر کیلومتر مربع. یکی از متراکم‌ترین مکان‌ها بر روی کره زمین. و و به همین دلیل که غزه رو بزرگترین زندان روباز جهان نامیدن. پس باید در این مورد اتفاقی بیفته. در حال حاضر غزه از همه طرف محاصره است. جمعیت اونها جایی برای رفتن ندارن و جامعه بین‌المللی به نوعی باید بشینن و در مورد مسئله زمین صحبت کنن. اسرائیلی ها هم بعد از اتفاق 7 اکتبر ناامید شدن. اما فلسطینی ها کجا برن؟ این سوالی مهم برای خود من هم هست.
و در پایان رابطه ایران و اسرائیل رو با توجه به اتفاقات اخیر چگونه پیش بینی می کنید؟
نمیدونم ایران و اسرائیل به کدوم سمت میرن، چون در حال حاضر دو طرف حتی نمیتونن با هم گفتگو کنن. میانجیگرانی هم ممکنه پیدا بشن، اما کدوم میانجی وجود داره که بتونه هر دو طرف رو دور یک میز قرار بده؟ اگر به توافقات اسلو در ارتباط با گفتگوهای صلح فلسطین و اسرائیل نگاه کنید، گفتگوهای غیر رسمی زیادی صورت گرفت که بعدها به بحث‌های رسمی تبدیل شدن. ما در ارتباط با مناسبات ایران و اسرائیل در وضعیتی هستیم که مشخص نیست چه کسی میتونه حتی میانجی مناسب برای یک گفتگوی غیر رسمی باشه.
گفتگوی رضا جمالی با رابرت هوم، استاد حقوق سرزمینی و تاریخ نگاره بریتانیایی رو میشنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
در آستانه نشستی بین المللی در کانادا برای حل معضل زباله های پلاستیکی در جهان، مطالعه‌ای منتشر شده که نشان می دهد تولید کنندگان بزرگی مثل کوکاکولا و پپسی سهم بزرگی در تولید زباله های پلاستیکی در جهان دارند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
یک مطالعه تازه درباره معضل زباله های پلاستیکی در سراسر جهان نشان می دهد که بیش از نیمی از آلودگی های پلاستیکی را می توان به 56 شرکت تولید کننده در جهان نسبت داد. بیش از 20% کل آلودگی های جهان مربوط به 4 برند کوکاکولا، پپسی، نسله و دنون است. این تحقیق که در مجله ساینس ادوانسز و توسط دانشمندان دانشگاه آلاهو منتشر شده، بر اساس ممیزی آلودگی پلاستیک در 84 کشور جهان در یک دوره 5 ساله است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که تولید پلاستیک در جهان دو برابر شده و از 200 میلیون تن در سال 2000 به 400 میلیون تن در سال 2019 رسیده است. سخنگوی شرکت کوکاکولا در پاسخ به این تحقیقات در بیانیه‌ای گفته است که این شرکت قصد دارد تا سال 2025 100% بسته‌بندی‌های خود در جهان را به صورت قابل بازیافت تولید کند و تا سال 2030 نیز 50% مواد مورد استفاده در تولید بسته‌بندی‌های کوکاکولا از مواد بازیافتی خواهد بود. شرکت نسله و پپسی نیز در بیانیه‌های برنامه‌های خود برای کاهش زباله‌های پلاستیکی در جهان را شرح دادند. این مطالعه در حالی منتشر شده است که نمایندگان 176 کشور جهان قرار است به زودی در کانادا گرد هم بیایند تا در مورد چگونگی کاهش زباله‌های پلاستیکی تبادل نظر کنند. این چهارمین دور مذاکره بر سر این موضوع است و قرار است در نشست نهایی اواخر سال جاری در کره جنوبی کشورها معاهده‌ای بین‌المللی و الزام‌آور را در مورد آلودگی‌های پلاستیکی امضا کنند. محققان می‌گویند تنها 9% از کل پلاستیک‌های تولیدی در جهان بازیافت می‌شود. دانشمندان دخیل در این مطالعه همچنین می‌گویند که تحقیقات آنان نیاز به شفافیت بیشتر در مورد تولید و برچسب‌گذاری محصولات و بسته‌بندی‌های پلاستیکی را نشان می‌دهد تا ردیابی منشأ آلودگی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها را آسان‌تر کند. روزانه معادل 2000 کامیون زباله پر از پلاستیک به اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های جهان ریخته می‌شود و اکنون آلودگی پلاستیکی در همه جهان از قله اورست تا قعر اقیانوس‌ها یافت شده است و زنگ خطری برای سلامت حیات در کره زمین به صدا درآمده.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. با همین گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. نظراتتون رو میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2211-2 با ما در میون بذارید. در تلگرام @فرداگرام شناسه تلگرام رادیو فرداست. همچنان با ما باشید.